أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول بال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگویی که توفیق داشتیم دنبال میکردیم بحث در ایمان بود، ضرورت ایمان رو با سوره عصر در واقع متذکر شدیم که خدای متعال فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. شروع خروج از خسارت و استثناء شدن ایمان بود دیگه. در مورد ایمان گفتگو کردیم، چند تا آیه و روایت خوندیم، بعد یک دو تا سوال بود در حاشیه گفتگو کردیم. خاطرم هست که دنبال این بودیم که ببینیم که این ایمانی که اینقدر مهمه و به اون ما توصیه شدیم، اون ایمان چجوری فراهم شدنیه، چجوری میشه تدارکش کرد، چجوری میشه به ایمان نائل شد. عرض کردیم که چون خود ایمان در واقع مورد امره، یعنی مأمورون بهه، امر شده بهش، پس معلومه که یه عملیست که انشالله ما میتونیم پسش بر بیاییم و انجام بدیم. خدای متعال من بفرمایم که آمنو بالله و الیوم الاخر. در معانی اینو دقت بکنید، این الان این مسیر بحث رو یه لحظه نگه داریم، یه حاشیه بزنیم. گاهی موقع ها ما مثلا میایم سر لغت ایمان، ریشش چی بوده، اصلش چی بوده، چند تا معنی داشته، در قرآن به چه معانی به کار رفته، مفسرین چه گفتند، با توجه به مصادیقی که برای ایمان بیان شده، ایمان نسبت به ملائکه چه معنایی داره، نسبت به کتب و رسول که ما نه تعدادشون میدونیم نه محتواشون میدونیم چه معنایی داره، ایمان به خدایی که لا یوسفه چه معنایی داره، ایمان به یوم آخر چه معنایی داره. میشیم اینا رو بحث میکنیم. فرض کنید یه تحقیق جامعی تهیه میکنیم، مثلا 200 صفحه 300 صفحه، راجبی که ایمان به لحاظ لغوی یعنی چی. من سوال کنم از خدمتتون که آیا این تحقیق لازم بود برای این که من به این دستور عمل کنم؟ آیا این تحقیق لازم بود برای اینکه من به این دستور عمل کنم؟ خدای متعال به من می‌فرمایند که به والدینت احسان کن. کی میره سراغ لغت که این احسان چیه، منظورش چیه، ریشه‌اش چیه؟ میگه آقا داره بهت میگه احسان کن، بلند شو فلان احسان بکن، بعد بیا بشین مطالعه کن. پدرت تشنشه، مادرت کار رو سرش ریخته تو خونه، تو همینجور ول نشستی داری تحقیقات میکن راجبه اینکه لغت احسان یعنی چی که بعد من احسان کنم به پدر مادر. بعدم که معمولا شما این تحقیقات رو دیدین انجام میشه، معمولا به سرانجام نمیرسه آدم، یعنی به جای اینکه تحقیقات ما رو در یک نقطه جمع بکنه، ما رو از هم میپاشونه به تناسب آراء مختلف و نظراتی که هست در مورد اون لغت. به من میگن مؤدب باش. از این هیچی نمیفهمم. چرا میفهمم؟ میفهمم. به من میگن آقا خودتو جمع کن، بسه دیگه. به من میگم خودت را جمع کن اصطلاحی است که از کی وارد لغت فارسی شده. بسه دیگه چی بوده که شده بسه دیگه؟ یه شوخی میکنی با من، سرکارم گذاشتی، بلندشو عمل کن. وقتی خدای متعال میفرمایند که ایمان بیاورید، معنای عنایت کنید، معنای اولیه کلی و بسیط اون روشنه، مثل احسان به پدر مادر. دنبال بهونه میگردی که لغت شناسی کنی، نمیخوای انجام بدی. بعدن راجع به احکام این که به پدر مادر چگونه میشه نیکی کرد، مصادیق نیکی چیست، از کجا به بعد نیکی حساب نمیشه و و و میشه بحث کنیم. لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی. چقدر؟ کجا؟ چجوری؟ فعلا اصل مطلب رو بفهم. دقت فرمودین؟ گاهی موقع ها مطالعات، تحقیقات، پژوهش بر روی لغات، عبارات و آیات، گاهی اینها به جای اینکه ما رو نزدیک کنه دور میکنه، گاهی اینکه ما به جای اینکه عمل کنیم سرگرم میکنیم خودمون. گاهی دیدین بعضی با حجاب درگیرن، رفتن سراغ لغت. تو قرآن چی گفته؟ واقعا جلابیب چیه؟ این قبلا چی بوده؟ خمر چیه؟ اون چیه؟ اون چیه؟ میگه خب حالا چی؟ انا خودتو جمع و جور کردی؟ انا بپوشونی؟ اصلا قصد کردی عمل کنی؟ این متاسفانه یه آسیبیست برای کسانی که فکر میکنن با سواد داشتن و مطالعه کتابها فکر میکنن میتوان راه به جایی برد. نه، اولین گام در برخورد با آیات قرآن اینه که اون مفهوم کلی بسیط اولیه رو که فهمیدی به اون اقدام کنی و کمر همت ببندی. خب این اتفاق که افتاد، حالا بعد میخوای مطالعه کنی یا نکنی من کاری ندارم. فعلا تو الان اقدام کردی به احسان به پدر و مادر، اقدام کردی به ادب، اقدام کردی به حجاب. قرآن میفرماید مواظب گوشت باش، چشم تو بگیر. آن یغض زومن ابصاره. فعلا چشمتو حالا بگیر دیگه، حالا هر جایی نگاه نکن. حالا مرزشی حکمشیه با هم صحبت میکنیم، ولی میخوای اصلا این کار رو بکنی یا نمیخوای بکنی؟ این نقطه نقطه مهمیه ها در برخورد با آیات و روایات. و اون وقت جالبه شما دقت بکنی ببینید افرادی که شبهه دارن راجع به آیات قرآن و روایات، ببینید بیشتر اونها شبهه دارن، عمل نمی کنن. یا آقا مثلا قرآن تحریف شده یا نشده، بعد میگه تو میخونی قرآن، میگه نه. میگه خب چه فرقی داره باید. آقا حجاب این حکمش کجای قرآنه؟ میگم شما حجاب داری؟ میگه نه. میگه خب باید چه فرقی داره کجای قرآن؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای خودتو آروم کنی؟ بگه هیچ جای قرآن نیست؟ حالا انسانو علا نفسهی بصیره، خودت میفهمی برای چی میپرسی دیگه. خب این حاشیه رو برگردیم. داشتیم گفتگو میکردیم که اگر خدای متعال به من فرمودن ایمان بیاور، من یک مفهوم بسیط اولیه کلی از این میفهمم. که جلسات قبل ما اینو هی تکرار میکردیم، منو باور کن، به من ایمان بیاور. حالا میخواییم یه مقداری مفهومش رو تفصیلی تر و دقیق تر بدانیم. یه عده‌ای برای فهم معنا و مفهوم به شکل تفصیلی و مشخص، یه عده راه مطالعه و تحقیق رو پیش میگیرن. من الان به اون کاری ندارم. دقیق بفهمید، الان من نمیگم این مسیر رو باید رفت یا نباید رفت و یا اگر باید رفت چگونه باید رفت. این مطالبی است که در اونجا خوب آدم بهش توجه بکنه. ولی میخوام یه راه دیگه بگم. یه راه برای فهم معنای یک لغت یا یک دستور، یک راه برای فهم اون عمل به اونه. ما فکر میکنیم عمل یه مقام یه مقوله است، فهم و علم یه مقام و یه مقوله دیگه است. نه، هر کس به چیزی که میداند عمل بکند، عنایت بفرمایید، هر کس به چیزی که میداند عمل کند، فهمش شکوفا میشود و عمق پیدا میکنه. به آنچه که میداند عمل کند، فهمش شکوفا میشود و عمق پیدا میکنه. اینا دستوراتی که در باب علم به ما دادن دیگه. مگه به ما نگفتن چیزی رو یاد بگیر که میخوای عمل کنی؟ مگه به ما نگفتن اذا علمتم فعملو؟ مگه نفرمودن اینا رو؟ اصلا فهم در گروه عمله که رخ میده. من راجع به یه میوه به شما توضیح میدم، خب بخوری که بهتر میفهمی. من راجع به گریه بر مصیبت سید و شهدا علیه السلام بر شما حرف میزنم. یه بار میگم فرض کنید شما حرف منو قبول میکنید، یه بار بهت میگم بیا بریم روضه امام حسین، بیا بریم یه دقیقه بشین گوش کن، میری میشینی گوش میکنی، گریت میگیره، منقلب میشی. خب این اتفاقی که برای شما تو روزه میفته، خدا وکیلی، خدا وکیلی نه کسی توضیح بده، شما میفهمی؟ هم نمیفهمی، اصلا فهمیده نمیشه، میچشی. بعد وقتی چشیدی، الان ما که اینجا نشسته این به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، وقتی میگن روزه امام حسین شما چی میفهمی؟ این فهم از کجا عارض شده؟ دایره المعارف خوندی؟ نه. چقدر ببین خوب میفهمی؟ چون عمل کردی. حالا اونایی که با روزه خصومت دارن یا این فرهنگو نمیفهمن و نمیخوان عمل کنن، چیکار میخوای بکنی؟ دعا، مناجات، گریه کردن به درگاه خدا، توبه، استغفار، شب قدر، شب جمعه، خواندن دعاهای معصور که از جانب اهل بیت علیه السلام به دست ما رسید، خواندن قرآن. با گفتن مگه میشه درست کرد؟ خب این تو ذهنمون باشه. ما گفتیم یه راه فعلا علمی وجود داره برای فهم، برای فهم، برای فهم، اون خوندن و تحقیقه. من این راه رو الان بهش توجه نمی کنم، نفیان و اثباتن اصلا نگاه نمی کنم که آیا اصلا این راه راه فهم هست یا نیست. یه راه دیگر رو عرض می کنم که همه تجربه دارید، هر جا خواستین بخونید می بینید، راهش عمله. عمل کنی می فهمید. خواست ورزش چیه؟ کسی که ورزش کنه می فهمید. حالا بنویسه، درسته؟ دقت کنید من دارم فهم میگم، فهم، فهم. این که ورزش با من چه میکند، موقعی که ورزش کنم میفهمم. سحرخیزی با من چه میکند، موقعی که سحر بلند شم چند روز میفهمم. خب من میخوام بفهمم ایمان چیه دیگه. خب اقدام میکنم انشالله به این که ایمان بیارم. ایمان رو همون مفهوم بسیط کلی اولیه گرفتیم که جلسات قبل ادبیات صحبت ما همین بود که در واقع با همین معنای ساده ایمان، خیلی ساده، اصلا به کتاب لغت مراجعه نکردیم، گفتیم باور کردن دیگه، ایمان آوردن، همین چیزی که میگه. از اون گفتگو هم بیشتر از این ما انتظار نداشتیم، نمیخواستیم اینو وارد لغتنامه بکنیم، درست شد؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم، پس امشب ما یه نکته رو گفتگو کردیم و اون این بود که اگر به من خدای من میفرماید ایمان بیاور، الان با نمیستم ملا لغتی بشم، بلند میشم که ایمان بیارم. در ضمن راه قرار فهمم انشالله بالاتر برم، تحقیقم بکن، مطالعه بکن، اشکال نداره. ولی عمل در واقع شکوفا میکنه، فهم و عمق میبخشه. خب نکته اول. نکته دوم، این سوال ما جلسه اول پرسیدیم، جلسه دوم هم میخواستیم واردش بشیم، بعد یکم مسیر عوض شد، سوال رو تکرار میکنیم. من چی کار کنم که ایمان در من محقق بشه، شدت بگیره؟ یه راهش گفتیم، حالا همین حد که میدونی ایمان بیار، ایمان بیار دیگه، یه راهش اینه دیگه. انهم فتیتون آمنوا بربهم، انهم فتیتون آمنوا بربهم. اصحاب کهف یک جوان مردانی بودن که ایمان آورده بودن به ربشون. و زدناهم هدا، زیاد کردیم. و ربطنا علی قلوبهم، دلاشون رو محکم کردیم. اینو تو سوره کهف گفتگو کرده بودیم. حالا میخونیم چند تا آیه، انشاءالله توفیق داشته باشیم. خب من میخوام ایمانم رو تقویت کنم. آره میخوام ایمان بیارم، الان بلند شدم میخوام ایمان بیارم. خب چیکار کنم ایمانم در واقع تقویت بشه، شکل بگیره، سامان بگیره، تثبیت بشه، چیکار کنم؟ خب الان من اگه به شما عرض کنم که مثلا میگم و مثلا یه لیوان آب بخور ایمانت تقویت بشه، شما لابد میپرسید چه ربطی داره دیگه؟ نه، میگم دستورای دیگه که انجام میدادی همینطوری انجام میدادی؟ دکتر به شما گفت این قرصو بخور خوب میشی، پرسیدی چه ربطی داره؟ گفتی من قوزک پام درد میکنه، قرص بخورم که میره تو معده‌ام، چه ربطی به قوزک پا دارم؟ اینجوری میپرسی؟ میگی دکتره دیگه. نه، میگی دکتره، میگه بخور، حتما میدونه دیگه. شما قبل از مراجعه به دکتر بعد فکرتونو میکردین که به اون مراجعه بکنید یا نکنید؟ قبولش داری؟ خب میگه اینو بخور پات خوب میشه. خب من عرض کردم میخوام ایمانم شکل بگیره، تقویت بشه، سامان بگیره، چیکار کنم؟ خب شما اگه میخواین ایمانت درست بشه باید بری پیش کی؟ پیش امیر مؤمنین. خب پیش امیر مؤمنان دیگه، امیر توه دیگه، میخواد امیر ایمان آورندگان. بهت میگه چجوریه. من روایت رو انتخاب کردم خدمتتون. این روایتی که انتخاب کردم، من شاید یک مثلا پنجم یک ششم این روایت رو به مناسبت میخونم دیگه. اگر کسی خواست روایت رو مراجعه کنه، کلید واژش هست دیگه، مراجعه میکنه. به موضوع ما اون قسمتش که مربوط میشه رو من میخونم، بقیه روایت هم در جای خودش باید خونده بشه. از مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام نقل که حضرت فرمودن در مورد ایمان، کفر، شرک، اینها زیاد شدنش، کم شدنش، فرمودن که فل ایمان بالله تعالی هو اعلی الاعمال درجته. ایمان به خدا، ایمان به خدای تعالی، اون اعلی، اعلی الاعمال، اعلی الاعمال درجته، از جهت رتبه عمل، از این عمل بالاتر ما نداریم. اینا هر کدوم ما رو باید به فکر وابداره ها. امشب فکر کنیم ببین از اون موقعی که فهمیدیم کی هستیم چی هستیم تا به امروز، برنامه‌مون برای این اعلل اعمال، این بالاترین عمل، برنامه‌مون چی بوده که ایمان به خدا در ما تقویت بشه؟ و اشرفها منزلتن، به لحاظ منزلت از همه اونا شریفتره. و اسناها حوان، به لحاظ بهرمندی و اون انفعالی که در من ایجاد میشه از همه اونا بالاتره. فقیل لهو الایمان قولون و عمل ام قول بلا عمل. از حضرت سوال شد که ایمان هم گفتن هم عمل کردنه یا نه؟ گفتن بدون عمله، فقط حرفه. فقال الایمان و تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان و هو عمل کله. ایمان همش عمله، تصدیق به بهشت و اقرار به زبان و عمل به ارکان، که حالا انشالله جلوتر میریم اون قسمت هایی که میخواییم یه کمی روش مثلا بیشتر صبر کنیم. من بعضی جاهای روایت رو نمیخونم. فرمودن حضرت که ان الله تعالی ما فرض الایمان علی جارحة من جوارح الانسان الا وقد وکلت بغیر ما وکلت به الاخرى. حضرت میگن خدای متعال ایمان رو بر اعضا و جوارح ما، خدای متعال ایمان رو مقرر فرمودن، دستور فرمودن برای هر جایی متناسب حال خودش. فمنها قلبه الذی، از جمله مواردی که خدای متعال ایمان رو برای او مقرر فرمودن، دستور دادن، قلبه. قلب چیه؟ الذی، قلب چیه؟ یعقل به. عقل کردن کار قلبه، کار ذهن نیست که. قرآن میفرماید افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. عقل کردن کار قلبه، من که نباید بگم عقل چی، عقل کردن چی، خالق من داره میگه. قلبه الذی یعقل به و یفقه، فقه کردن کار قلبه، و یفهم و یحل و یعقد و یرید، میفهمه، قرص محکم میشه، بعدش وارد میشه، اراده میکنه. بعد فرمودن به هوا امیر البدن و امام الجسد. این قلبه تو این جوارحی که ما داریم امیر بدنه، امام جسده. در روایت دیگری هم هست دیگه، مسئله قلب در وجود ما مسئله امام است. امام امیر است، امام است، درسته؟ قلب عالم است، قلب امام امیر جسد و امام جسد. بعد روایت ادامه داره، من باز جلوترش رو میخونم. فرمودن فاما ما فرض علی القلب من الایمان. خب اما اون چیزی که خدای متعال برای قلب واجب کرد از ایمان، اون چیزی که بر قلب واجبه، خب اینو برای چی داریم روایت رو میخونیم؟ برای اینکه من میخوام یک دستور العمل، یه کاری که از امشب بتونم انجام بدم، برای اینکه ایمانم انشالله تقویت بشه، تثبیت بشه. چیکار کنم؟ حضرت همونم فهم ما فرض علی القلب من الایمان فل اقرار، برعکس شک، تثبیت بشه، قرار بگیره، اقرار، تثبیت کردن. ول معرفه ول عقد علیه، معرفت، شناخت، و بر او ماندن، اونو محکم کردن، و رضا به ما فرضه علیه، به آن چیزی که فهمید خدا برای او واجب کرده راضی باشه، و تسلیم لامره، و در مقابل امر خدای متعال تسلیم باشه، و ذکر و تفکر و الانقیاد الى کل ما جاء عن الله عز و جل فی کتابه مع حصول المعجز. خب اقرار بود، معرفت بود، رضا بود، تسلیم بود، ذکر، یاد خدا، حالا کلیش، تفکر، انقیاد نسبت به هر آنچه که از جانب خدای متعال آمده. الان من بحث نمی کنم چی از جانب خدا آمده چی نیامده، بحث در این می کنم حالت من این حالته. اگه به من بگن چیزی از جانب خدا آمد، در خودم حالت انقیاد رو ایجاد کردم. بزرگواران، مشکل ما این نیست که کدوم حدیث درسته کدوم حدیث غلطه، مشکل ما اینه که اگه به ما میگن قال الصادق علیه السلام، اصلا برای ما فرقی نمی کنه. یعنی مو به تنمون راست نمیشه که بگه قال الصادق علیه السلام، بگیم چی گفتن، هیچ فرقی برامون نمی کنه. به محضی که میگن قال الصادق علیه السلام، میگم احتمالا روایتش نخونده طرفا. من نسبتم با خدای متعال و فرستادگان او چگونه است؟ واقعا دلت میلرزه؟ یه روایتی که قبلا خدمتتون گفتم یه بار دیگه اینجا یادآوری بکنیم. در آیه‌ای که فرمود عصا آدم ربه فغوا، هست آدم مثلا اغوا شد فریب خورد. از حضرت سوال کردن که خب این آیه معناش چی میشه؟ چطور هست آدم؟ خب آدم ابوالبشر پیغمبر، چطور فریب خورد؟ حضرت فرمودن که چون هست آدم باور نمی کرد، چون صفحه اول خلقت دیگه مثلا به یه معنا، باور نمی کرد کسی به خدا قسم بخوره دروغ بگه. حالا می خواهن اهمیت این مطلب برامون روشن بشه. کسی به خدا قسم بخوره دروغ بگه، نمی تونست اصلا باور کنه، اصلا تحقق پیدا نکرد اون همین چیزی. مگه میشه آدم به خدا قسم بخوره دروغ بگه؟ بچه شما به شما یه چیزی میگه، میخوان یه کاری انجام بدین، مثلا میخوان برین سر کارتون، بعد به شما میگه که کجا میری؟ میگه الان میام. میگه که، میگه مثلا تا 2 دقیقه دیگه میام. بعد میری و خیالم راحت شد، آویزون میشه، گریه میکنه. دفعه بعد میاد میگه کجا میری؟ میگه الان میام. میگه نه اون دفعه هم گفتی نیومدی. میگه بابا میام این دفعه. میگه نه. بعد میگه به خدا میام. بعد چه بهتون میکنه؟ شما خیانت میکنید، بر نمیگرد، کار زشتو کی انجام داد؟ پدره. کار خوب کی انجام داد؟ بچه. شرافت مال کیه؟ بچه. مقابلشو دیگه نگن، تو سوء استفاده کردی از اسم خدا، از عظمت خدا نزد اون. به امام زمان میام، به قرآن میام، به امام حسین میام، به امیرالمومنین میام. کسی قسمو باور میکنه آدم خوبیه، خیلی هم خوبه، فوق العاده است، چون برای اسم ائمه، برای اسم قرآن، برای اسم خدا ارزش قائله. ولی تو این ارزشو شکستی. درست شو؟ ما همه در مقابل روایت چجوری؟ هیچ. کافیه بگن یه مرکزی چیچی ها که تو آمریکا که نمیدونم کارای چی پژوهشی میکنه و تحقیق میکنه، در آخرین گزارشش گفته است. میگم آقا ساکت باش ببینیم چی گفته است. ولی دراز میکشی کتاب روایت با میکنی میخونی. امام صادق گفت این، امام باقر گفت. خب اینا ناقض ایمانه، معلومه ناقض ایمانه که روایت خوندن نشد، که محضر امام صادق علیه السلام نشسته. اینجوری میخوای به ایمان برسی؟ نمیشه. ببینید حالت من باید این باشه. وقتی که میگه خدای من فرمود، ببینید شما لازم نیست که با آدم دروغگو نشست و برخاست کنید، با آدم کلاگذار کلاش بی حیا بریم پیش آدم های حسابی. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. دور و برت آدم خوب انتخاب کن. حالا یکی بعدی میگه فلانی میدونی خدا تو قرآن چی میگه؟ شما باید حالت منقلب شه. چی میگه خدای من؟ اصلا انگار نه انگار. گفتم خدمتتون دیگه، جلسه میذاریم دولتی قراره بیاد پنج سخنرانی کنه تا ملت بیان جمع شن آماده بشه مجلس، یه ربع پنج قرآن میخونیم تا ملت جمع شن. یعنی یه ربع پنج میگیم خدایا تو حرف بزن، ملت کم کم بیان حرفشون بزنن، کارا هماهنگ شه، بعد پنج دولتی میخواد صحبت کنه. مخشون ایمانت به دولتی بیشتره یا خدا؟ خب دیگه دو تا چهار تا دیگه. هر وقت یاد گرفتی بگی مردم یه ربع پنج بیان، دولتی صحبت میکنه، سه ربع پنج و نیم میخوام یه ربع قرآن پخش کنیم، دولتی صحبت میکنه همه جمع شن، میخوام یه ربع خدا ببینیم چی میگه. تلاوت قرآن شده سرگرمی، سوپاپ اطمینان، میان برنامه. وقت میگیم چرا ما ایمانمون به قرآن مثلا کمه، چی باید اینو علاج کنه؟ خب من دیگه، کسای دیگه باید چیکار کنن برای من؟ خود من دارم زیر پام له میکنم همه چی. این که فرمود تسلیم و انقیاد، هنوز محتوا رو نگفته حضرت. انقیاد به چی؟ تسلیم در مقابل چی؟ در مقابل نماز خوندن؟ نه، در مقابل چه کاری من عمل کنم؟ بابا اصلا قبل از عمل حال تو باید حال تسلیم و انقیاد باشه. اسلام اینه، الاسلام هو تسلیم، اینه اسلام. خب حالا میخوای عمل کنی تسلیم بشی، شک میکنی، سوال داری، بپرس، اب نداره، اب نداره. پدر تو چقدر دوست داری، مادر تو چقدر دوست داری، مادر یه چیزی میخواد، یه چیزی میگه، میگه چشم مامان این کارو نمیکنم، چشم بابا نمیرم. فردا ازش میپرسی خب من نرفتم، ولی میشه بگین چرا؟ اعتراض نمیکنی، سوال میکنی. خیلی موقع البته آدم وقتی نمیره فرداش خودش میفهمه حکمت نرفتنش چی بود. حالا به فرض که نفهمید خب میپرسه دیگه. خب من ادامه نمیدم. ما فرض علی القلب، فقط چند تا آیه بخونم. حضرت فرمودن، عرض کنم که فرمودن الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونایی که فرمودن چی کار بکنید، ذکر، تفکر، انقیاد، تسلیم، برای دونه دونش آیه میارن. بعد فرمودن که و قوله سبحانه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. خب این تفکر یعنی چی دیگه؟ تفکر به نقش ریختن و تدبیر کردن و سیاست ورزی، اینو اسمش تفکر نیست تو قرآن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. و قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا. و قال عز و جل فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم کور نمیشه، قلب کور میشه. پس فرمودن و مثل ها و کثیرون فی کتاب الله تعالی و هو رأس الایمان. از این قبیل آیه تو قرآن خیلی زیاده و این رأس ایمانه. بعد فرمودن و اما ما فرضه علی اللسان، اون ایمانی که بر زبان فرض شده، واجب شده، مقرر شده. فرمودند فی معنا التعبیر لما عقد به القلب و اقر به. کجا دلت قرصه؟ ها کجا دلت محکمه؟ ها همونا رو به زبون بیار، اقرار کن. قولو فقول قولو تعالی قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. کدوم ما این مطلب رو گفتیم که خدایا ایمان آورده ایم به خدا و آنچه که به سوی ما فرو فرستاد و آنچه که به سوی پیامبران فرستاد؟ و قولو سبحانه قولو للناس حسنا. اینا برای تحقق ایمانه، حواسمون پرت نشه نریم جای دیگه، میخوام ایمانه تو ما شکل بگیره. و اقیم الصلاة و آتو الزکا. و قولو هم سبحانه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم
إنما الله إله واحد، فأمر سبحانه بقول الحق ونهى عن قول الباطل. خب زبان فهمیدی چی باید بکنه؟ حرف بی رب نزن، سخن باطل نکن. صبح تا شب میشینیم میگیم میشنویم، بعد آخر شب بیادون میاد ایمان رو چجور باید تقویت کرد، کدوم جلسه بریم، کدوم فعل گوش کنیم، چه کتابی بخونیم. و اما فرضه و علی الاذنین، چه چیزی بر این دو گوش واجب شده برای اینکه ایمان محسوب بشه، ایمان باشه؟ فل استماع و لذکر الله، گوش کنی به آنچه که یاد خداست. ولی انصات و الی ما یتلا من کتابه، هر وقت کلام خدا خونده شد آروم باش، گوش کن. آرامش درون ها، درونت آروم باشه، گوش کن ببین چی میگه خدا. و ترک الاصغاء الی ما یسخطه، اون چیزی هم که خدا نسبت به اون ساخت میشه فلش کن، بهش گوش نکن. خب فقال سبحانه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وقتی قرآن خونده میشه گوش کنید، آرام دل باشید، آرام بگیرید از درون، باشد که مورد رحمت خدا واقع بشه. بعد فرمودن که فقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حواست باشه، قبلا هم بهتون گفته بودیم وقتی شنیدید آیات خدا مسخره میشه و تکفیر میشه تو اونجا نشین، گوش نکن. نه در من اثر نمیذاره. یعنی چی؟ برای چی گوش میکنی؟ بلند شو برو تا حرفشون عوض کنن یا حرف دیگه بزنن. یا در آیه دیگه با فاصله دارم میخونم، حضرت همونن و قال تعالی و اذا سمعوا اللغو اعرضوا، چرت و پرت میگن ملت، ولشون کن. اعرضوا عن و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین، من کار دارم، من به کار خودم میرسم، شما به کار خودتون برسیم. ما فکر میکنیم بزرگوارم، من خودم میگم به شما جسارت نشه، ما فکر میکنیم این مفته، هرچی هم توش برو فرق نمیکنه، آشغال بره بره دیگه. کدوم حیوانی رو دیدین اینجوری غذا بخوره؟ که من انسان غذای روحم که یکیش از راه شنیدنه، هرچی شد میریزم تو. اشتغالات قلبی شما، تردیدهای شما، نگرانیهای شما مال چیه؟ ببینید اکثرش مال شنیده هاتونه، اکثرا مال شنیده هاست. خب این درش باز دیگه، صاحبم که نداره. و اما ما فرضه علی العینین فمنهن النظر الی آیات الله تعالی، خدا به چشم داده، برای چشمت هم فرض ایمان داره، یه چیزی رو به عنوان ایمان برش واجب کرده. چشمت چیکار باید بکنه؟ آیات خدا رو ببینه. قرآن رو ببینه، یعنی قرآن رو ببینه، آره، ولی آیات خدا بیرون هست. و من آیاته این و من آیاته این و فی الارض آیاتون و فی انفسکم ها افلا تبصرون، باب نگاه بندازی. غض البصر عن محارم الله، اونجایی هم که خدا مرز کشیده گفته اینجا حرام منه، اینجا نگاه نکن، یه سلطانی میگه اینجا نگاه نکن، شما درست میره همونجا نگاه میکنی، شما خوشت میاد یکی کیف شما رو باز کنه بگین ببخشید این قسمت شو نگاه نکن، بره همونجا نگاه کن، میگه عجب آدم بی ربطی، خلقت مال من شما که نیست، مال خداست، میگه اینجا رو نگاه نکن. بعد برای خود منم میگه، برای خود من میگه خدا اینو. قال الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. این قرآن هست یا نیست؟ تو برنامه شبانه روز شما این برنامه کجا جاشه؟ به آسمون نگاه کنید، به کوه نگاه کنید، به شتر نگاه کنید، به زمین و کوه و آسمان نگاه کنید. کجا این برنامه است؟ این فقط برای قرائت این که از با سجع و قافیه قرائت کنیم. قال تعالی اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض فما خلق الله من شیء. چون نگاه نمی کنی به خلقت خدا، به مخلوقاتش. بعد فرمودن و اما ما فرضه سبحانه علی الیدین، بر دست هم یه چیزهای واجب کرده خدا برای ایمان. چیکار کنم خدایا؟ فطهور، پاکی. و قوله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هر کسی وضو میگیره موقع وضو حواسش باشه، بی تردید بعد وضو حس میکنه نورانی شده، هیچ شکی درش نیست. یه حس بسیار طبیعی همگانی. من تو وضو دارم با دیگران حرف میزنم، نمیفهم چیکار میکنم. وضو عبادت مگه نیست؟ توجه کن بگیر ببین چی میشه. بعد میفهمی موقعی که وضو داری با نداری، حال خودتو میفهمی. و فرض علی الیدین الانفاق فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کن. و اما ما فرضه علی الرجلین، بر پاها چی خدا فرض کرده بر ایمان، فسعی بهما فی ما یرضیه و اجتناب و سعی فی ما یسخطه. این پا رو حرکت بدی بری به اون طرفی خدا راضیه. خب همه ما که اینجا نشستیم دلمون سوخته الان قاعده دیگه، تلویزیون نشون میده یه عده‌ای دارن هی با پاشون میرن طرف امام حسین، ما اونجا نشستیم. اینو خیلی اثر داره. پناه بر خدا که من پای من حرکت کنه به طرف معصیت. بعد فرمودن که حضرت آیه رو تلاوت فرمودن قوله سبحانه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بعد فرمودن و اما مفترضه علی الرأس، و اون چیزی که خدای متعال بر سر ما واجب گردانیده برای ایمان، فهو ان یمسح من مقدمه بالماء فی وقت الطهور للصلاه. اینجوری کن و امسحوا برؤوسکم و هو من الایمان، از ایمان. خب روایت قسمتی ادامه داره، قسمت این فرضهاش تمام شد. من جمع‌بندی بکنم بحثو. سوال من این بود که چیکار کنم ایمانم تقویت شه دیگه. جواب از این راحت تر چی می‌خواستین؟ این کار بردیتر. ما برای اینکه به درونمون راه پیدا کنیم و درونمون رو آباد کنیم، میتونیم با جوارحمون یه اعمالی انجام بدیم. همانطوری که کسانی هستن پناه بر خدا با جوارحشون اعمالی انجام میدن که درونشون تاریک میشه. چشت چی میبینه؟ روح تأثیر میگیره. هرچی قرآن ببینی، مخلوقاتو به دیده مخلوقی ببینی، به آسمان نگاه کنی، به درخت، به کوه، خیلی مهمه. اینا اصلا جز تمرین های ما نیست به هیچ عنوان. شما تو دینین تو مدرسه به بچه های شما یاد بدن نگاه کردن به آسمونو؟ نه. گوش چیکار کنم؟ از این راه میشه ایمان در من تقویت بشه؟ بله. سر، دست، پا، چشم، اینا رو گفتیم همه. بله بله میشه. قلب، بله همه اینا میشه. پس مثل که ما بی خودی گیج میزدیم راه روشنه. و چقدر آدم باید خدا رو شکر کنه که نماز میخونه. چون یکی از چیزایی که تو فرض سر گفتن توی روایت اینی که سرت رو به سوی قبله قرار بده. خدای متعال این کارا رو میگه، بعد اینا ایمانتو درست میکنه. بعد یادتونه جلسه اول عرض کردیم ایمانت که درست شد از خسارت بیرون میای. برای خودت داری اینا رو میگه، دلت آروم میشه، آروم. هر چند از اینا کم کنی به چیزای دیگه اضافه کنی، به چیزایی که فرمود تو روایت که اینها موجب سخط خداست، درجه هم کم میشه دیگه، درجه ایمانت کم میشه. بنابراین بین من که روح هم هستم فرض کنید، قلبم هستم، ببینید من قیمتم، قیمتم تو قیامت به قلبمه، الا من اتى الله به قلب سلیم. یعنی این بازی ها میگن برو کنار بابا، کتاب نوشتی، جلسه داشتی، حرف بلد بودی، سواد، بریز دور بده ببینیم قلبتون چه خبره، توش بده ببینیم چه خبره. من قلبمم بزرگواران، نیت من اینجاست، به دست و پا و حرف زدن من نگاه نکنید. اونی که این جلسه بر من میمونه نیتم، اونی که عمل منه نیتم. دل خدا میخره، لن ینال الله لحومها ولا دماغها ولیکن یناله تقوا منکم. قربونی میکنی خونش به خدا نمیرسه، گوشتش به خدا نمیرسه، اون تقوا است، اون چیز قشنگه، اون به خدا میرسه، خدا اونو بخواد. خب همه حقیقت من همینه دیگه. من چی دارم؟ من که دست و بالم که از دست میدم، که حالا پناه بر خدا تو دنیا آدم از دست نده، مثلا خدا ازش بگیره این نعمتو، ولی به هر صورت اینا که میره دیگه، چی میمونه برای قیامت؟ خودت میمونی. خودتو چی هستی؟ این ابزار رو دادن برای اینکه خودتو آباد کنی؟ ابزار از خدا گرفتی خودتو خراب کردی. بس دیگه نکن، چیزی نمیشه که. وضو گرفتن کار سختیه؟ نه. چرا احساس سختی میکنی؟ احساس سختی نمیکنی، شیطون در تلقین میکنه احساس سختی بکنی. صد تا کار سخت‌تر از وضو انجام میدی. یه دانشجوی تو دانشگاه فکر کرد دوستای من نماز نمیخونه، بهش میگم چرا نمیخونی؟ گفت سخته. به این دانشجو گفتم سخته؟ گفت خدا وکیلی سخته. گفتم سخت نماز خوندن؟ گفت آره. گفتم توی شب و روز چند تا کار سخت‌تر از نماز انجام میدی؟ یکم فکر کرد و گفت نه راست میگی، نه اصلا سخت نیست. گفتم به دوستت بگو که فکر کنه، سختشه یا کار سخته؟ عرض کردم یه بار خدمتتون، هیچ انسانی مطلقاً تنبل نیست و هیچ انسانی مطلقاً زرنگ نیست. ما زرنگیامونو اونجا که دلمون میخواد خرج میکنیم، تنبلیارم اونجا که دلمون نمیخواد میکشیم وسط. سخته. دیدی؟ گاهی موقع مادر به بچه میخواد یه کاریو بگه نمیخواد انجام بدیم، میبره نمکتون بیاره، انگار میخواد تریلی رو روشن کنه راه بیفته. باشه حالا میرم. ما چینا رو خیلی دیدیم تو مدرسه، بچه مثلا امتحان داره میخواد مثلا 10 صفحه جغرافی بخونه، انگار میخواد کوه بکنه، بعد اسم مثلا 18 تا تیم و تمام بازی و جدول و همه چی حفظ گلارم کی زده؟ این حافظش خرابه؟ نه بابا، سرکارت گذاشته، حافظش درسته. اونجایی که بخواد درسته، اونجایی که نخواد درست نیست دیگه. دست خودشه سویچ آدم، دست خودشه. براش هم خیلی ساده است، یعنی خدا ساده کرده. بنده اصلا عددی نیستم یه حرفو بزنم، راه ساده است. ما خودونو بیراهه میزنیم، تکون بخور درست میشه. اولین وضو رو میگیری، نماز میخونی، 10 درجه جلو افتادی، ساده تر شد. همیشه اینطوریه کار خیر، اولش سخت می نماید، وارد که میشه آسان میشه. خب ما دو تا بحث گفتیم، یکی بحث این بود که ما وقتی خواستیم امر خدای متعال رو اطاعت بکنیم حواسمون باشه مولا لغتی بازی در نیاریم، راه بیفتیم اون فهمه خودش میاد.
در پسش، اصلا راه فهمیدن عمل کردنه. روایت رو عرض میکنم، عرض کردم خدمتتون.
نکته دوم این بود که خدای متعال برای آباد کردن درون خودمون، قلبمون، روحمون، جانمون از طریق جوارح ما و خارج یه چیزایی به ما یاد داده که این کارا رو اگه خارجن انجام بدیم این داخله چی میشه؟ درست میشه. الوضوء نورون، وضو گرفتن که دیگه کار عجیبی نیست که آب بزن دیگه دست صورت رو دیگه به اون شکلی گفتن. خودشون نوره تأمین میشه. بلند شو به طرف کار خیر برو. انفاق کن. اینجا چشتو بگیر، گوشتو بگیر. اونجا آیه خدا نگاه کن. قرآن پخش کردن گوش کن. گوش کردن کار سختی و نه. ایمان درست میشه، تقویت میشه، تقویت میشه، تقویت میشه. ان شاء الله خدای متعال توفیقشو به همه ما مرحمت بکنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.